تحمل میکنه. یعنی هر سطحی از دندان ها و سطوح نسج لثه‌ای که در واقع پروتز باش در تماسه و نیروهای فانکشنال داره بهش وارد میشه، داره یک نقشی رو در ایجاد ساپورت برای ما ایفا میکنه. یکی از شایع‌ترین قسمت هایی که در واقع شایع‌ترین قسمتی که شاید عزیزان بشناسن برای ساپورت، در واقع همون رست هایی هستش که ما برای رسیت هایی که روی دندان ها شاید ما ایجاد بکنیم، یا نواحی بیدندانی که در پروتز های کندی کلاس 1 یا کلاس 4 های وسیع خودشو بیشتر نشون میده. و ثبات علل خصوص در پروتز های پارسیل کروم کوبال یکی از مهمترین اجزاییه که ما حتما بایستی بهش دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون هر گونه حرکت های خارج محوری که میتواند به دندان ها نیرو وارد بکنن از مخربترین نوع نیروها هستن. بنابراین این اون قسمتیه که ما روش تاکید میکنیم که پروتز های پارسیل کنکوبات ما حتما باعث یک اتصال دهنده ریجید داشته باشد و اجزای متقابلی که در دو سمت قرار میگیرن به گونه ای قرار داده بشن که این جزء تقابل و این جزء حرکت در سطح افق رو بتونه برای پروتز پارسیل ما ممانعت بکنه. به واقع
خیلی عمالی. بتونه الان اگر موافق باشین در رابطه با گیر، ساپورت و ثبات یه مقدار ریستر وارد بشیم در هر کدوم. اول بریم سراغ گیر اگر موافق هستین، که اصلا چگونه ما قرار هست گیر رو به دست بیاریم. خیلی از کتب حالا به گیر اولیه و گیر ثانویه در پروسه‌های پارسیل اشاره میکنن. چه اجزایی قرار هست به ما کمک کنن در گیر گرفتن تا حالا وارد بحث گیر بشیم؟
خب من شما بگم که در رابطه با گیر، خب اول ما بایستی یه نکته رو بهش توجه بکنیم. قبل از این که ما وارد جزئیات بیشتر این گیر و ساپورت و ثبات بشیم، یه کوچیک اول در مورد طبقه بندی پارسیل بگم، چون اینا بعد روی اون تاثیر میذاره. خب عزیزان میدونن که ما یه طبقه بندی شایعی داریم تحت عنوان طبقه بندی کندی که میاد تقسیم بندی میکنه انواع ریچ های بیدندانی رو. قطعا دیگه همه عزیزان میدونن که هر کدوم از این طبقه بندی ها به چه صورته. کندی کلاس 1 نواحی بیدندانی خلفی به صورت دو سم، کندی کلاس 2 یک سمت بیدندانی، کندی کلاس 3 نواحی بیدندانی که توسط دندان محصور شده، و کندی کلاس 4 هم که در واقع بیدندانی قدامی که از میدلاین عبور کرد. حالا چرا من این رو اول گفتم؟ چون هر کدوم از این انواع بیدندانی ها روی نحوه حصول گیر پروتز پارسیل ما تأثیر مستقیم میذاره. به چه صورت؟ به این صورت که مثلا در پروتز های کلاس 1 که ما دو تا ناحیه بیدندانی داریم و دو تا دندان پایه داریم، این دو تا دندان پایه علاوه بر این که بایستی ممانعت بکنن از حرکت به سمت بالای دندان و به سمت بالای اون در واقع پروتز پارسیل، در واقع از جدا شدن اون بایستی جلوگیری بکنن، در سمت مقابل از هر گونه حرکت‌های خمشی در محور چرخشی رو هم این دندان‌های باقی مانده بایستی ممانعت بکنن. برای همینه که مثلا در پروتز پارسیل کلاس 1 که ما انواع مختلفی از حرکت‌ها چه در راستای اون در واقع محور پروتز چه در خارج محور رو به دندان‌های باقی مانده داریم، علاوه بر این که ما کلاس پا رو که شایع ترین انواع گیرهای مستقیم ما هستن رو استفاده میکنیم، مجبوریم بیایم از اجزای تحت عنوان نگهدارنده های غیر مستقیم هم استفاده بکنیم که در واقع بیان کمک بکنن به اون نگهدارنده های مستقیم، به اون دندان های پایه اصلی ما، تا این حرکت های پروتز رو به حداقل برسن. یعنی هم حرکت خارج از یعنی جدا شونده و هم حرکت به سمت نسج رو برای ما بیان این دوتا با هم دیگه در واقع ممانعت بکنن. پس بنابراین ما گیر ما به دو حالت شد. گیرهای حالا همونطوری که شما فرمودید، البته میتونیم تقسیم بندی اولی و ثانویه هم داشته باشیم، ولی اون گیرهای اولیه‌ای که داریم خودش به دو نوع گیر مستقیم و گیر غیر مستقیم در واقع میتونه که تقسیم بندی بشه. گیرهای ثانویه بیشتر برای موارد پروسس های با سیل کامی و اینها رو ما در واقع بیشتر مد نظر قرار میدیم، که خب در پروسس های پارسیل یه مقداری این میزان کمکش به پروسس های پارسیل در مقابل با پروسس های کامل یه مقداری کمتره. به واقع
درسته.
در ارتباط با گیرهای در واقع اولیه یا همون گیرهای مستقیم، انواع طرح بندی هایی وجود داره که برای هر کدوم از این کلاس بندی های کندی هر کدوم از این طرح‌ها میتونه شایع‌تر یا کمتر شایع باشه. در اجازه بدید من یکی یکی بر اساس اینکه هر کلاس بندی کندی به چه صورتی بایستی باشه یه توضیحات مختصری در این ارتباط بدم.
بله حتما آقای دکتر، خیلی مهم باشه.
من شما میگم در ارتباط با کلاس یک کندی، خب همونطوری که گفتم ما دو تا ناحیه بیدندانی انتهای آزاد داریم که بیشترین میزان اعمال فشار رو دارن، علاوه بر اینکه به نسج دندان به نسج لثه‌ای وارد میکنن، به اون دو تا دندان پایه انتهایی وارد میکنن. در نتیجه کلاس بی که روی این دو تا دندان پایه داره قرار میگیره باعث تا حد امکان در هنگامی که نیرو داره به پروتز وارد میشه خودش رو تا حد امکان از اون دندان جدا بکنه، یعنی یه حالتی باشه که استرس رو به صورت مستقیم به اون دندان وارد نکنه. در نتیجه طرح‌های مختلفی از کلاس‌ها که امکان این خصوصیت رو دارن یا خودشون ارتجاعیت زیادی داشته باشن یا در اثر اعمال نیرو امکان آزادسازی خودشون رو از دندان داشته باشن، برای این نوع کلاس بندی کندی معنی پیدا میکنه. کلاس هایی که ارتجاعیت بیشتری دارن رو حتما عزیزان میدونن، مثل کلاس های روتوایر، کلاس هایی هستن که خب در واقع ضخامت کمتری دارن، ارتجاعیت زیادی دارن و اینها خوبیشون اینه که وقتی نیرو داره به پروتز پارسیل وارد میشه با توجه به اینکه ارتجاعیت دارن نیروی خمشی خیلی زیادی به دندان پایه وارد نمی‌کنن. عیبشون چیه؟ عیبشون اینه خب طبیعتاً با توجه به اینکه اینقدر ارتجاعیت دارن گیر خیلی زیادی رو برای پروتز پارسیل ایجاد
نمی‌کنن
و از اون طرف چون خیلی هم مستحکم نیستن تقابل خیلی خوبی رو هم برای ما ایجاد نمی‌کنن. اما اموای دیگه ای طرح‌ها که حالا بیان یه مقدار ارتجاعیت رو کمتر بکنن، در این حال اون حالت در روی در واقع هایت آف کانتور میانی دندان قرار گرفته باشه یا مزیالی، ما بیشتر به سمت آیبار میریم، بر اساس این که بیشتر به سمت دیستالی باشه آندرکات ما بیشتر به سمت تی و هفتی در واقع میریم، که هر کدوم اینها بر اساس این که بعد از اینکه کسر رو سروی کردیم و مسیر نشست رو انتخاب کردیم تو کدوم نواحی آندرکات رو پیدا بکنیم و بهترین مسیر نشست رو با کمترین میزان در واقع تدخل بخوایم انتخاب بکنیم، بر اساس اون میایم انتخاب خودمون رو بین این گزینه‌هایی که داریم انجام میدیم. در مورد کلاس 2 کندی هم تقریبا شکل و شمایل یه چنین چیزیه، شبیه به همین در واقع داستان کلاس 1. اما این نکته خیلی مهمی که در مورد کلاس 2 وجود داره اینه که سمت مقابل چه نقشی رو داره، یعنی حالا ما یک سمت که بیدندانی داریم، اون سمتی که دندان هست یک نقش خیلی مهم علاوه بر ایجاد گیر در تقابل پروتز ما داره، یعنی با ایجاد با قراردهی کلاس ها در سمت مقابل در حد اکثر قسمت قدامی که می توانیم بذاریم که این دیگه قدامی تر از کانین نباید باشه، ما باید علاوه بر ایجاد گیری که برای پروتز می کنیم اون تقابل هم ایجاد بکنیم. برای نه بقیه مواردی که تقریبا هست شکل و شمایل گیرهای اولیه ما شبیه همه و میرسیم به گیر غیر مستقیم که گفتیم در مورد نواحی انتهای آزاد این هم واجبه. چرا؟ چون داره مقابله میکنه با حرکت به سمت نسج اون پروتز ما و در نتیجه ما بایستی از رست ها به عنوان گیر غیر مستقیم در نواحی علا خصوص در واقع دندان های پرمولر، اگر که نواحی بیدندانی ما در واقع مولرها باشه، تو نواحی پرموله بهترین مکانها برای قرارگیری نگهدارنده‌های غیر مستقیم ما میتونن باشن که ما بیایم به این گیرهای مستقیم ما کمک بکنیم در واقع. و توی کلاس بندی که اگر اینجا اگر نکته مد نظرتون هست که من بیشتر توضیح بدم در مورد کلاس 1 و 2 بفرمایید که بعد من بتونم برم روش.
نه دکتر، کاملا جامع و شفاف توضیحات رو میدین. شاید دوستان اگر بخوان این نکات رو یاد بگیرن باید چندین فصل از کتاب‌های مرجع رو بخونن تا به این دیدگاه برسن. ممنون از شما، بفرمایید.
خدمت شما بگم که در ارتباط با کلاس 3 کندی یه نکته‌ای که وجود داره، یه جمله کتاب استوارت داره خیلی جمله جالبیه، میگه که آندرکاتی رو که شما با تیلت دادن کسب دست میارین این آندرکات واقعی نیست. این نکته علل خصوص تو کلاس 1 و 2 کندی عزیزان خیلی بهش دقت بکنن. گاهن خب ما حالا میبینیم یک کسبهایی با یک سری زوایای خیلی عجیب و غریب روی سروی رو دانشجو برای ما میارن و میگن خب ما تو این مسیر نشست تونستیم آندرکات رو پیدا بکنیم. واقعیتاً ما خیلی از جاها با یه ریشیپ جزئی یا یه از کردن یک ماده مثل کامپوزیت یا رستوریشن های غیر مستقیم به سطح دندان خیلی راحت تر میتونیم آندرکات رو ایجاد بکنیم تا اینکه بیایم با تغییر میزن. البته که میگم خیلی خیلی بین مکراکن و استوارد روی داستان طرح درماندهی سروی کردن اینها تفاوت وجود داره که به نظرم هر کدوم که براشون راحت تر همون رو بگیرن و جلو برن، که به نظر من برای دانشجویان عمومی کتاب استوارد خیلی میتونه راحت تر باشه. باز از مبحث دور نشیم، بریم روی این داستان که کلاس 3 کندی به چه صورته. در مورد کلاس 3 یه جمله‌ای وجود داره که به ما میگن که در مورد کلاس 3 با توجه به این که نسج لثه‌ای دیگه خیلی تاثیرگذار نیست، تمام ساپورت داره از دندان‌ها گرفته میشه، تمام ساپورت و گیر ما از روی دندان‌هاست. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این دندان‌ها، اینی که آیا آندرکاتشون رو کدوم ناحیه باشه خیلی تاثیرگذار رو طرح درمان ما نیست، چون طرح درمان رایج در این کلاس بندی کندی در واقع استفاده از کلاس‌های حلقوی بر روی دندان‌های پایه چهارگانه یا حالا دوگانه‌ایه که در دو سمت وجود داره یا یک سمت ما در واقع وجود داره. پس بنابراین در مورد کلاس 3 خیلی دیگه اون مودیفیکیشن‌هایی که در مورد کلاس 1 و 2 گفتیم خیلی در واقع دیگه حالا معنی پیدا نمی کنه. یک کم ساده تر طرح درماندهی برای گیر پروتز های کلاس 3 راحت تره. حالا بماند که در مورد قسمت های دیگه خودش خیلی نکات ریزی داره که شاید حتی ریزتر از پروتز کلاس 1 بخواد باش بررسی بشه، اما در مورد کلاس بندی هاش خیلی نکته خاصی رو متوجه نیستیم. و در مورد کلاس های 4 کندی نکته‌ای که وجود داره اینه که در مورد کلاس 4 شاید تا به ذهن ما برسه ما احساس بکنیم که خب ما دو تا ناحیه، یه ناحیه بیدندانی داریم، دو تا دندان پایه انتهای آزاد داریم و ما باید دو تا کلاس بذاریم رو اینها. یه نکته خیلی مهم اینه که همانند یک پروتز کلاس 3 دو طرفه، در مورد پروتز کلاس 4 کندی هم ما 4 مجموعه کلاس نیاز داریم. یعنی علاوه بر اینکه روی اون دوتا دندان پایه قدامی کلاس میذاریم، روی دوتا دندان پایه خلفی هم بایستی این کلاس ها قرار بگیره، تا خدمت شما بگم که تا حد امکان این حرکت هم به سمت نسج و هم به سمت خارج نسج این پروتز رو بیان و مهارش بکنه.
دقیقا به مدل یک کلاس یک برعکس باید
دقیقا.
تو اگر موافق باشین تا شما نفس چاق بکنید توضیح بسیار کاملی دادین، بریم به همراه شما و شنوندگان عزیز یک بخشی رو بشنویم و برگردیم و مجدد در کنار شما باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، بریم بشنویم کنکاش رو با محوریت درمان‌های اورژانس اندودانتیک.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامی، شبتون بخیر. دکتر ندا شکرچی‌زاده هستم، متخصص درمان ریشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. من پسی رو که در خدمتتون هستم درمان اورژانس های اندودونتیک هست. خیلی وقتا ما حتی برای شرایط خیلی ساده میبینیم که حالا همکاران دارن آنتیبیوتیک رو در واقع تجویز میکنن. اینجور درست نیست. آنتیبیوتیک را ما وقتی باید تجویز بکنیم که یک عفونت پایدار یا عفونت پیشرونده داشته باشیم که با علائم سیستمیک هست، مثلا بیمار تب بالای 37 درجه داره، یا در واقع زمانی باید اون رو آنتیبیوتیک رو تجویز بکنیم که بیمار تورم پیشرونده یا پایدار داره، یا در مواردی که مثلا بیمار تیریسموس داره ولی این علت تیریسموس مشخص نیست. این هم یکی از در واقع اندیکاسیون های تجویز آنتیبیوتیک هستش. خب در مواردی که آبسه به صورت حالا در واقع عفونت به صورت منتشر باشه، مثلا مثل سلولیت، در واقع برش و درناژ باید حتما
انجام بشه. در واقع این که ما چرا میگیم برای این آبزاهای منتشر باید درناژ انجام بشه، چه اتفاقی میفته که وقتی درناژ میکنیم درد بیمار کاهش پیدا میکنه؟ خب وقتی که درناژ انجام میدیم، در واقع اون ادمی که ناشی از اون التهاب و اون عفونت در اون ناحیه هست کاهش پیدا میکنه، چون در واقع میدونیم که وقتی یک ناحیه ملتهب هست ادم داره، فشار اون ناحیه افزایش پیدا کرده است و در واقع وقتی که درناژ رو میدیم فشار اون ناحیه کاهش پیدا میکنه و در واقع جریان خون اون ناحیه در اثر کاهش فشار بافت بهتر میشه. آنتی بیوتیک ها خیلی بهتر میتونن در واقع به اون ناحیه برسن به خاطر اینکه جریان خون بهبود پیدا کرده. خب برای درناژ یک نکته رو من خدمتتون عرض بکنم که باید درناژ رو در واقع تو چه محلی انجام بدیم. باید برجسته ترین محل تورم رو پیدا بکنیم، یعنی در واقع قله تورم رو پیدا بکنیم و در واقع یک برش عمودی در ناحیه مکوپریوست بزنیم و در واقع بذاریم همین طور باز بمونه، در واقع اونو سوچور نمی کنیم. برای درناژ بهتر در واقع بهتره که بیمارمون توصیه بکنیم که با دهانشویه آب نمک گرم در واقع دهانش رو شستشو بده به صورت مداوم، روزی مثلا 7-8 بار. این که میگیم دهانشویه گرم باشه، آب نمک گرم باشه، به خاطر این هستش که گرمای داخل دهان باعث میشه که این عروق کوچیک متسع بشن و در واقع جریان خون در اون ناحیه افزایش پیدا بکنه و دفاع میزبان توی اون ناحیه تقویت بشه. این که در واقع ما حالا در واقع ببینیم که حالا برای بیمارمون باید آنتی بیوتیک رو به چه مدتی تجویز بکنیم برمیگرده به علائم کلینیکی بیمار، یعنی باید روند بهبود کلینیکی بیمار رو ببینیم به چه صورت هست. وقتی که میبینیم شواهدی از این رو داریم، میبینیم که عفونت در حال از بین رفتن هست یا اینکه عفونت کاملا برطرف شده، آنتی بیوتیک رو در واقع یکی دو روز دیگه ادامه میدیم و بعد قطعش میکنیم. خب در مورد آنتی بیوتیک هایی که در واقع میدونیم برای عفونت های اندو مناسب هستن، میدونیم که در واقع پنسیلین ها خیلی خوب هستن، خیلی خوب در واقع میتونن گونه های در واقع باکتریایی که توی آبسا هستن رو از بین ببرن و اونا خط اول درمان هستن، ولی ما معمولا امون اول به صورت اگریسیو پیش نمیریم. معمولا آموکسیسیلین رو همراه با مترانیدازول برای بیمار تجویز میکنیم، ولی اگر که ببینیم که یک آبسه به صورت در واقع تورم خارج دهانی هست و خیلی منتشره، آموکسی و مترو نمیدیم، سریع خط اول درمان رو پنسیلین قرار میدیم تا در واقع به صورت تزریقی بیمار بتونه اون رو بگیره و دوز در واقع دارو در خونش افزایش پیدا بکنه تا بتونه سریع در واقع اون آبسه رو از انتشارش جلوگیری بکنه. در مواردی هستن که بیمارایی هستن که ما مراجعه میکنن که به پنسیلین آلرژی دارن، در این موارد میتونیم در واقع کلیندامایسین تجویز بکنیم که فعالیت ضد میکروبی قوی تری رو داشته باشه. خب یه قسمت دیگه مسکن‌ها یا آنالجزیک‌ها هستن که باید اونها را هم برای بیمارمون در واقع تجویز بکنیم. همونطور که میدونیم در واقع در مواردی که بیمار با درد متوسط تا شدید دندانی به ما مراجعه کرده، ایبوبروفن در واقع بهترین انتخاب درمانی ما هست، ولی در مواردی که در واقع بیمار به خاطر مشکلات قلبی که داره به صورت روزانه آسپرین مصرف میکنه، بهتره که به اونها دیکلوفناک یا سلکوکسید بدیم که در واقع روی تسکین درد بهتر عمل میکنه.
ساعت 2:50 و ما همچنان با سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. یک بار دیگه کیس امشب رو با هم دیگه مرور بکنیم و پاسخهایی که تا به این لحظه شما عزیزان به 30102 برای ما ارسال کردیم. کدام گزینه در ارتباط با طرح کلاس پای گیر پروتز پارسیل مندیبل بیمار با نواحی بیدندانی 6 7 8 در سمت چپ و 5 و 6 راست که در اون دندان 7 سمت راست تیلت شدید قدامی داره و آندرکات دندان 5 چپ در ناحیه دیستروباکار هست صحیح خواهد بود؟ در حقیقت ما 3 دندان پایه خواهیم داشت، دندان 5 سمت چپ که آندرکات اون در ناحیه دیستروباکار هست، اینا نکات مهمی است در انتخاب گزینه صحیح، دندان 4 و 7 سمت راست که دندان 7 سمت راست در حقیقت تیلت شدید قدامی داره. بریم سراغ گزینه‌هایی که آقای دکتر مطرح کردن. مورد اول، دندان 5 آیبار، دندان 7 حلقوی در سمت لینگوال و دندان 4 حلقوی در سمت لینگوال. مورد دوم، دندان 5 آیبار، دندان 7 رینگ کلاسپ، دندان 4 حلقوی در سمت باکال. مورد سوم، دندان 5 تیبار، دندان 7 حلقوی در سمت لینگوال و دندان 4 حلقوی در سمت لینگوال مجددا. و گزینه 4 روم، دندان 5 تیبار، دندان 7 رینگ کلاسپ و دندان 4 حلقوی در سمت باکال. 3102 آماده است تا پاسخاتون رو برای ما ارسال کنید. در این لحظه چند تا از پاسخهای شما رو هم مرور خواهیم کرد. رنجبر از علی‌آباد برای ما گزینه دوم رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده که دندان 5 با توجه به اینکه دمای دیستروباکال آندرکال داره آیبار تر درمان صحیح تری است، برای دندان 7 با توجه به تیلت مجلی شرینک لسم و برای دندان 4 حلقوی در سمت باکال. آبیشا جعفری از اصفهان هم همراه ماست امشب، که از همراهان همیشگی سپهر دانش، که برای ما گزینه 2 یا 4 رو به عنوان پاسخ ارسال کرد. امیدوارم که در ادامه برنامه با توجه به توضیحات که آقای دکتر خواهند داد به پاسخ قطعی خودتون نزدیک تر بشیم. فاضل بورکی از شیراز هم برای ما گزینه 3 رو به عنوان پاسخ ارسال کرده، یعنی معتقده برای دندان 5 با آندرکات در ناحیه دیستروباکال تر درمان تیبار، برای دندان 7 در سمت راست با توجه به تیلت مزیالیش حلقوی در سمت لینگوال و برای دندان 4 هم باید حلقوی در سمت لینگوال انتخاب بشه. با توجه به نکاتی که در این کیس نهفته است، به نظر شما کدام مورد میتونه طرح درمان صحیح تری باشه؟ به 3102 برای ما ارسال کنید. آقای تو سلام مجدد.
در خدمت شما.
سلامت باشید. آقای تو اگر موافق باشین، ما در رابطه با گیر یه توضیحاتی رو دادین که کاملا توضیحات البته خوبی هم بود. به نظرم همکاران چراغ راه خوبی رو به دست آوردن که حداقل دنبال چه چیزهایی برای تردرمان باید باشن. آقای تو اگر موافق باشین بریم سراغ این که این ثباتی که ازش صحبت شد، این ثبات چگونه به دست میاد؟ چه ویژگی در پروتز پارسیل ما موجب ثبات خواهد شد؟
خدمت شما بگم یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که پروتز پارسیل کروم کوبالت با پروتزهای در واقع آکریلی یا اون چیزهایی که تحت عنوان ترانزیشنال ها یا پروتزهای فیلیپر ازش نام برده میشه داره، این ریجیدیتیش یا سخت بودن یا اون در واقع امکان ایجاد تقابل دو طرفه در این پروتز نسبت به اون پروتزهای معمولیه. و مهمترین نکته در واقع مزیت این پروتز نسبت به اون پروتز ها هستش. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زمانی که شما این پروتز رو در داخل دهان قرار میدین، یک پروتز به فرض برای یک بیمار با فری اند دو طرفه رو در داخل دهان قرار میدین، این پروتز تحت انواع اقسام نیروها قرار میگیره که مخربترینشون اتفاقا نیروهای خارج محوری در راستای حرکت افق، در راستای سطح افقن. برای اینکه با یه چنین نیروی ما بخوایم مقابله بکنیم، دو تا جزء اصلی رو نیاز داریم. یک اتصال دهنده ریجید نیاز داریم و دو اجزای در واقع ایجاد تقابل رو نیاز داریم. نکته ای که برای ما خیلی های اهمیته و اتفاقا در سوال ما هم به یک نوعی در واقع بهش اشاره شده، اینه که در واقع این اجزای تقابلی که ما داریم قرار میدیم، محل قرارگیریشون هم برای ما خیلی های اهمیته. یعنی تقریبا اگر که ما یک دندان پایه‌ای در یک سمت داریم که بفرض دندان پایه ما دندان 4 یا 5ه، روی سمت مقابل هم ما بایستی یه چنین دندانی رو، حالا اگر کلاس 2 کندیه، ما بایستی روی چنین حالتی روی دندان 4 یا 5 مقابل هم این کلاس رو داشته باشیم. اگر کلاس 1 کندیه و دو طرف بی‌دندانیه، ما بایستی حتما این دو تا جزء متقابل در مقابل همدیگه وجود داشته باشه که این اجزای تقابل یا به صورت کلاس هستن یا به صورت همون اتصال دهنده ها مثل لیکات پلیت هایی هستن که رو سطح لینگوال دندان ها میان قرار میگن. آیا الزامیه که این جزء تقابل در سمت لینگوال باشه؟ خیر، گاهن پیش میان بر اساس ناحیه وجود آندرکات و با توجه به این که ما داریم از سمت لینگوال دندانگیر رو حاصل میکنیم از سمت باکال به عنوان تقابل استفاده میکنیم. پس معنی اینی که الزامن گیر و کلاس بگیر در سمت باکاله و کلاس به متقابل در سمت لینگواله الزامن 100% درست نیست، با این که شایع ترین حالته اما همیشگی نیست.
درست.
و بنابراین دو تا جزء اصلی تقابل، یا کلاس یا به صورت پلیت بر اساس اینکه طرح درمان ما در اون بر اساس اون کیس خاص به چه صورته و اینکه محل قرارگیری این کلاس ها و اون توازن بین دو سمتش رو بیاد حفظ بکنه تا در واقع بتونه بر مخرب ترین نوع نیرو در واقع بیاد اون پروتز ما تقابل بکنه و در واقع برش فارغ بشه.
خیلی عالی. و تو یک مسئله بعدی که مطرح شد در رابطه با ساپورت بود.
بله.
خب خیلی از همکاران و دانشجویان وقتی که مثلا به یک پروتز کامل فکر میکنن میبینن که خب تمام ساپورت رو قرار است که از بافت نرم بگیره.
بله.
در رابطه با پروتزهای پارسل کلاس 3 هم به این نکته اشاره کردین که و البته خیلی از مخاطبان ما هم ممکنه همین دیدگاه رو داشته باشن که ساپورت رو وقتی از دندان میگیریم تکلیفمون روشن‌تره.
بله.
که ساپورت کاملا از دندان خواهد بود.
بله.
شاید چالش اصلی اینجا باشه که ما قراره هم ساپورت رو از بافت بگیریم و هم از دندان.
دقیقا
در کلاس 1 کندی و کلاس 2 کندی. آیا این قابل تنظیم هست؟ یعنی ما میتونیم ساپورت رو بیشتر از دندان بگیریم یا بیشتر از بافت بگیریم؟ اصلا به چه صورت باید این اتفاق بیفته؟ یعنی این ساپورت در چه میزانی باید تنظیم بشه؟
درست. خدمت شما بگم که تنظیم این در واقع میزان ساپورت بر اساس نوع غالبگیریه که ما میایم از نسج بیدندانی ما انجام میدیم، یعنی اینکه آیا ما اون نسج بیدندانی در حالت فانکشنال داریم ازش غالب میگیریم یا در حالت آناتومی که معمولش داریم ازش غالب میگیریم، این در نهایت نتیجه پروتز ما تاثیر مستقیم میذاره. چرا من گفتم پروتز کلاس 3 کندی در واقع بیشتر ساپورتش از دندانه؟ چون ما در کلاس 3 کندی در نسج بیدندانیمون رو در حالت فانکشنال غالبگیری نمی‌کنیم. یعنی ما یک تری می‌سازیم با اسپیس در اون ناحیه و ماده رو استفاده می‌کنیم با یک در واقع ریجیدیتی مادلیس و متوسط. اما در مورد مثلا کلاس 1 کندی که یک فری انده، ما یه قالب اولیه میگیریم و باز برای اینکه ناحیه بیدندانی رو در حالت فانکشنال بیایم قالب بگیریم، میایم یک مودیفیکیشنی به اون قالب گیری اضافه میکنیم و آلتر کست رو در واقع انجام میدیم. اون قالب آلتر رو در واقع به قالب اولیه‌مون و قالب اولیه نهاییمون در واقع اضافه میکنیم که در این حالت علاوه بر اینکه دندان‌های ما رو در حالت نهایی ثبت کردیم، اون ناحیه بیدندانی انتهای آزاد رو هم بیشتر وارد نقص کردیم و باعث میشه که فشار از روی دندان ها یه مقدار کمتر بشه و بیاد توزیع بشه در سطح اون ناحیه بیدندانی ما. البته شاید حالا این نکته برای عزیزان ایجاد بشه که آیا مثلا در مورد یه کلاس 3 که ما خیلی طول بیدندانی زیاده، آیا در اونجا هم ما الزاما همه ساپورت رو از دندان میگیریم؟ نه، حتی در مواقعی اشاره میشه که اگر طول ناحیه بیدندانی در یک کلاس خیلی زیاده، حتی ما ممکنه به سمت به فکر استفاده از گیرهای غیر مستقیم هم در کلاس های سه کندی هم بریم. بنابراین اگر نخوام خیلی دیگه وارد جزئیات بشم، ما بر اساس این که دندان و نسجمون رو در چه حالتی داریم ازشون قالب گیری میکنیم، داریم بهشون وظیفه میسپاریم. اگر که هر کدوم رو فقط در حالت آناتومیک و بدون فانکشن قالب میگیریم، داریم ازشون کمتر استفاده میکنیم و اونهایی که فانکشنال تر داریم ازشون قالب گیری میکنیم، در واقع در مورد نسج بیدندانی در واقع داریم یک نیروی بیشتری رو بر روی اون توزیع میکنیم، به واقع بر روی دندان یه مقدار داریم نیروها رو برمیداریم.
برمیداریم. و حالا تو ما در رابطه با گیر صحبت کردیم، در رابطه با سابورد صحبت کردیم، ثبات گیر غیر مستقیم در حقیقت توضیحات خیلی خوبی در مورد اینها داده شد. اگر موافق باشیم بریم یه بخش انتهایی برنامه رو بشنویم و مجدد برگردیم و در قسمت انتهایی که قرار است پاسخ کیس رو از زبان شما بشنویم در رابطه با انواع مجموعه کلاس هم با توجه به شرایطی که وجود داره گفتگو داشته باشیم. سلام عبد شنوندگان عزیز و ارجمند، بریم بشنویم سپهر کفر رو با محوریت پوکی استخوان و درمان‌های